استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری استدیوی پی یک رادیو آزادی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که والی لوگر در عکس العمل به نشر یک تحقیق توسط رئیس جامعه مدنی این ولایت در مورد استفاده جنسی در برخی مکاتب ولایت لوگر میگوید اگر تحقیق نادرست ثابت شود رئیس جامعه مدنی را مجازات خواهد کرد. گزارش های دیگر هم داریم. در نیمه دوم برنامه رای من حق من هم آماده نشده است، اما قبل از آن نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ستار فروخ.
فرمانده پلیس ولسوالی ورسج ولایت تخار در حمله مسلحانه امروز در بغلان کشته شد. در نتیجه باران‌های شدید و رعد و برق در پاکستان نزدیک به 30 تن جان دادند. و مقام‌های ایران بر فروش تیل در این کشور سهمیه ایجاد کرده و نرخ نفت را به اندازه چشمگیر افزایش دادند. تفصیل خبرها. محمد افضل حکیمی فرمانده پلیس ولسوالی ورسج ولایت تخار در کوتل پلفی ولایت بغلان کشته شد. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه بغلان بر رادیو آزادی گفت حکیمی صبح امروز هنگام مورد حمله قرار گرفت که با سه محافظش از ولسوالی جلگه بغلان به ولسوالی ورسج تخار می رفت. محمد افضل 60 ساله باشنده اصلی ولسوالی جلگه از فرماندهان پیشین جهادی بود و قبلا به عنوان فرمانده پلیس این ولسوالی نیز ایفای وظیفه کرده بود. مسئولیت حمله بالای او را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید ناتو به نیروهای افغان آموزش و مشوره میدهد و آنها را یاری میرساند تا با تروریسم مبارزه کنند و اطمینان حاصل شود که داعش در افغانستان جای پا پیدا نکند. استولتنبرگ این را به روز پنجشنبه در سخنرانی در نشست وزیران خارجه 30 کشور عضو ائتلاف جهانی ضد داعش در واشنگتن گفت. سرمنشی ناتو افزود ناتو و ایالات متحده توافق کردند که به تلاش در خصوص بالا بردن قابلیت های قوای کشورهای دوست ادامه تا مبارزه با تروریسم تقویت شود. او کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر داعش را یک پیشرفت مهم در مبارزه با تروریسم بین المللی توصیف کرد. البغدادی ماه گذشته میلادی در جریان عملیات نیروهای آمریکایی در سوریه کشته شد. محمد مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخلی افغانستان به روز یکشنبه هفته جاری در سفر به ولایت ننگرهار گفت داعش در افغانستان شکست خورده. بازی فوتبال میان افغانستان و هند 1-1 مساوی پایان یافت. این دیدار شام دیروز در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان از دوشنبه به رادیو آزادی گفت فوتبالران افغان در این بازی خوب درخشیدند. او افزود
ما امیدوار شدیم که چانس و فرصت هایی که بازی هایی که بعدی که با هند داریم و با تیم بنگلادش، تیم قطر، ما میتونیم از این فرصت ها استفاده کنیم، تیم ما صعود کنه و دور بعدی چانس ما نسبت به بنگلادش خیلی بالاتر است.
قرار است تیم فوتبال افغانستان به روز سه‌شنبه هفته آینده به مسافه قطر رود. این رقابت ها به سلسله بازی های مقدماتی جام جهانی 2020 و جام ملت های آسیا که در سال 2023 برگزار می شود رو اندازی شده. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در نتیجه باران‌های شدید و رعد و برق در منطقه صحرایی در جنوب پاکستان حداقل 27 تن دیشب جان دادند. سید غنی سخنگوی حکومت ایالتی سنت گفته که وضعیت اضطراری اعلام شده و تیم‌های نجات به محل فرستاده شدند. به گفته او ده‌ها زخمی ناشی از رعد و برق و فرو ریختن ساختمان‌ها تحت تداوی قرار گرفتند. زنان و کودکان شامل زخمیان هستند. مقام های ایران بر فروش تیل در این کشور سهمیه ایجاد کرده و نرخ نفت را به اندازه چشمگیر افزایش دادند. این اقدام در حال صورت می گیرد که تحریم های اقتصادی آمریکا بر ایران اقتصاد این کشور را شدیداً ضربه زده. شرکت ملی نفت ایران امروز گفت سهمیه موترهای شخصی ماهانه 60 لیتر تیل و سهمیه موترهای تاکسی و امبولانس تا به 500 لیتر تیل خواهد بود. نرخ هر لیتر تیل به موترهای شخصی از 9 سنت به حدود 12.7 سنت افزایش خواهد یافت. نرخ تیل به تاکسی ها و امبولانس ها نیز 12.7 سنت خواهد بود. و ایالات متحده این پیشنهاد فرانسه را غیر مسئولانه خواند که گفته است هزاران توقیف شده مسئله افراطی در عراق محاکمه شوند. واشنگتن و متحدان اروپایی آن در این مورد بین خود هم مشکل دارند که با هزاران افراطی مسئله که در سوریه بازداشت شدند چگونه برخورد شود. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده دیروز گفت اروپایی ها و کشورهای دیگر که علیه داعش می جنگند شهروندانشان را که در سوریه و عراق در توقیف به سر می برند تسلیم شوند و در برابر آنها قانونی عمل کنند. به گفته آقای پامپیو به این ترتیب گروه داعش نخواهد توانست کنترل مناطق از دست رفته خود را در کشورهای جنگ زده سوریه و عراق دوباره در دست گیرند. وزیر خارجه ایالات متحده که در نشست ائتلاف جهانی زده داعش در واشنگتن صحبت می‌کرد افزود Coalition members must
take back the thousands of foreign. اعضای ائتلاف باید هزاران جنگجوی داعش را که در توقیف به سر می‌برند دوباره تسلیم بگیرند و با آنها به خاطر ارتکاب ظلم و جنایت حساب کنند.
اعضای ائتلاف جهانی ضد داعش در مورد این تصمیم آمریکا که در ماه گذشته به خروج قوای کشورش از سوریه دستور داد ابراز نگرانی کردند. وزیر خارجه فرانسه گفته است حکومت این کشور طرفدار توقیف بعضی از جنگجویان مشخص است، اما به گفته جان ایودیو لودریان بسیاری حبس شدگان عراقی یا سوری هستند. پایان خبرها از رادیو آزادی، از همراهیتان سپاسگزاریم. در ادامه با همکارم آرش همایون باشید.
با سپاس از همکارم ستار فروخ که تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پیک جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. والی لوگر در واکنش به ادعای استفاده جنسی در برخی مکاتب این ولایت میگوید
یه نفر ثابت کرد کسی که مرتکب اینمی عمل شده بود و را با سرانوال معرفی میکنه، مگر خودش اتهام گفته بود خودش معرفی میکنه.
گزارش هم داریم در مورد وضعیت آلودگی هوا در شهر کابل.
وضعیت آلودگی هوا خصوصا در شهر کابل و شهرهای بزرگ بسیار زیاد نگران کننده است.
وضعیت سمنت غوری ولایت بغلان چگونه است؟
وقتی که کیفیت سمنت غوری پایین باشه ما مجبور هستیم که از بیرون از اون سمنت ها استفاده کنیم. مورد خواهش ما همین است که در کیفیت همین سمنت کوشش بکنن.
گزارش هم داریم در مورد این که ایالات متحده ای امریکا پیشنهاد فرانسه در مورد محاکمه زندانیان داعش را در عراق غیر مسئولانه خوانده است. در نیمه دوم در برنامه رای من حق من میشنوید.
ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی میخوایم تا در قسمت نقض تقویم و نقض قانون کسایی که میسون صورت گرفته موقف خود روشن بسازه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. والی لوگر در واکنش به نشر یک تحقیق از سوی رئیس جامعه مدنی این ولایت مبنی بر استفاده های جنسی در برخی مکاتب میگوید اگر این تحقیق غلط ثابت شود رئیس جامعه مدنی مجازات خواهد شد. بر اساس یک تحقیق جامعه مدنی لوگر، اخیراً بیش از 500 متعلم در 6 مکتب این ولایت مورد سوء استفاده جنسی برخی معلمان قرار گرفتند. محمد انور ایساقزی والی لوگر امروز به رادیو آزادی گفت که یک هیئت برای بررسی این تحقیق تعیین شده است، ولی آنها موفق نشدند تا هنوز با رئیس جامعه مدنی ارتباط برقرار کنند. این در حال است که وزارت معارف افغانستان نیز این گزارش را به اساس خوانده است. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
به دنبال نشر گزارش تجاوز جنسی بالای بیش از 500 متعلم مکتب در ولایت لوگر، والی این ولایت میگوید هیئت برای بررسی این گزارش توظیف شده است. محمد انور اسحاق‌زئی بر رادیو آزادی گفت ادعاهای مطرح شده در این گزارش نادرستند و باید مسئول جامعه مدنی لوگر که این گزارش را به رسانه‌ها داده این ادعاها را ثابت کند. به گفته وی هیئت بررسی به دلیل خاموش بودن تلفن‌های رئیس جامعه مدنی تا حال موفق نشده با او ارتباط برقرار کند.
هم وارد کردن با بچه های معصوم هیچ قابل بخشیدنی نیست. مگه نفر ثابت کرد کسی که مرتکب اینمی عمل شده بود و را با سرانوالی معرفی میکنه، مگه خودش اتهام گفته بود خودش معرفی میکنه.
اخیراً روزنامه گاردین بر اساس یک تحقیق شبکه جامعه مدنی ولایت لوگر گزارش داده است که 546 دانش آموز از سوی یک حلقه بچه بازان در 6 مکتب در ولایت لوگر مورد استفاده جنسی قرار گرفتند. در این گزارش ادعا شده است که پس از نشر نوارهای تصویری کودکانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، 5 کودک از سوی خانواده‌هایشان کشته شدند. بر اساس این گزارش پس از آن که موضوع تجاوز جنسی در مکاتب از طریق صفحات مجازی همگانی شد، دست کم 25 متعلم مکتب مجبور شدند تا مکتب و یا هم محل بودوباششان را ترک کنند. آنچه روزنامه گاردین گزارش داده است، شبکه جامعه مدنی لوگر این افشاگری را پس از آن نمود که در این باره حدود 100 فیلم را از طریق شبکه‌های اجتماعی به دست آورد. وزارت معارف افغانستان به تحقیق شبکه جامعه مدنی در این باره بدیده شک می نگرد. نوریان اسد سخنگوی این وزارت می گوید آنچه این شبکه منتشر کرده یک تحقیق کامل نیست، زیرا به گفته وی شیوه تحقیق اسناد کافی و این که در این تحقیق با چند تن صحبت شده مشخص نیست. با گفته این از حد با آن هم هیئت برای بررسی این تحقیق از کابل به لوگر رفته است.
ما ادعا به این سطح کاملا رد میکنیم، ولی تحقیق میکنیم در این مورد. یافته های خود ما را هم با رسانه و شریک خود ساختیم. به هیچ وجه امکان نداره که در داخل محیط تعلیمی و تربیتی، جایی که در یک سنف 30 الی 35 شاگرد درس میخوانند، محیط فراهم شود برای ای که باز فردی بیاید و سوء استفاده کنه از اطفال و کودکان.
رادیو آزادی تلاش کرد تا با محمد موسی محمودی رئیس شبکه جامعه مدنی لوگر مصاحبه کند، اما به دلیل خاموش بودن تلفن‌های او موفق نشد. سازمان حقوق بشر افغانستان تحقیق نشر شده مبنی بر استفاده جنسی از کودکان دانش آموز در لوگر را تکان دهنده خوانده است. لالگل لال رئیس این سازمان به رادیو آزادی گفت نشر گزارش‌ها در مورد چنین قضایا به پیشینه نیست و باید حکومت افغانستان مرتکبین آن را مجازات کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بعد از یک وقفه کوتاه خواهید شنید که بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس و برخی تحقیقات بین‌المللی بیش از 25,000 تن صرف در سال 2017 میلادی در نتیجه آلودگی هوا در افغانستان جانهایشان را از دست دادند. در این گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس وضعیت آلودگی هوا و تلفات ناشی از آن بدتر از تلفات ناشی از منازعات مسلحانه در افغانستان خوانده شده است. نفوس شهر کابل پایتخت افغانستان حدود 6 میلیون تخمین می شود. کابل اینک در زمره کثیف‌ترین شهرهای جهان در کنار دهلی جدید پایتخت هند و پیکینگ پایتخت چین قرار دارد. چندین دهه جنگ در افغانستان باعث آن شده است تا زیر بناها و ایران و موج بیجا شدگان به سوی شهرها به شمول کابل رو بیاورند. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، آلودگی هوا در شهر کابل مرگبارتر از 18 سال جنگ در افغانستان است. بانک ارقام رسمی در مورد تلفات ناشی از آلودگی هوا در افغانستان وجود ندارد، اما بر اساس تحقیقات نهاد گروه وضعیت هوای جهان احتمال دارد که صرف در سال 2017 میلادی حدود 26,000 تن در نتیجه آلودگی هوا در افغانستان جانهایشان را از دست داده باشند. در حالی که تلفات افراد ملکی ناشی از منازعات مسلحانه در افغانستان در سال 2017 میلادی 3483 تن بوده است. انجینیر عبدالولی مدقق، سابق معاون اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان، با تایید گزارش‌های بین‌المللی در مورد آلودگی هوا در کابل به رادیو آزادی گفت:
وضعیت آلودگی هوا خصوصا در شهر کابل و شهرهای بزرگ بسیار زیاد نگران کننده است. نگران کننده تر از چیزی که شما در گزارش های بین‌المللی یا کسایی که نشر میکنند یا ما شما میشنویم، از او هم کدر نگران کننده تر است.
به گفته ای آقای مدقق، متاسفانه که در زمینه تلفات ناشی از آلودگی هوا در افغانستان ارقام دقیق و رسمی وجود ندارد و کار هندک نیز در این زمینه صورت گرفته است. اکثر روزها دود سیاه فضای شهر کابل را می پوشاند. موترهای کهنه و فرسوده، جنراتورهای دیزلی و مواد سوخت غیر معیاری سخاوتمندانه دود خفکن و مرگبار را به فضای کابل و سایر شهرهای بزرگ افغانستان می فرستند. انجینیر عبدالولی مدقق می گوید با فرارسیدن فصل زمستان، شهروندان کابل و سایر شهرهای افغانستان با استفاده از زغال سنگ فضای شهرها را بیشتر آلوده خواهند ساخت. به گفته آقای مدقق، لازم است تا نخست شهروندان که خود در آلودگی هوا نقش دارند، مسئولیتشان را درک کرده، فعالیت هایی که به آلودگی هوا کمک می کند را کاهش دهند. دوم این که حکومت افغانستان مکلفیت دارد تا در کنار سایر مسئولیت هایش در قبال حفاظت از محیط زیست در فراهم آوری انرژی برق برای مردم این کشور بیشتر تلاش کند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
طوری که در خبرها هم شنیدید، ایالات متحده آمریکا پیشنهاد فرانسه را در مورد محاکمه زندانیان گروه تندرو دولت اسلامی و داعش در عراق غیر مسئولانه خوانده. بر اساس این پیشنهاد، هزاران زندانی گروه داعش در عراق باید محاکمه شوند. همکارم مقیم نایب این موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استدیوی پی یک با من است. آقای نایب، خوش آمدین.
خوش باشین، زنده باشین، سلام باشین. آنده
چه مشکلی در پیشنهاد فرانسه وجود داره و اختلافات اساسی بین امریکا و متحدان آن در مورد زندانیان داعش چیست؟
امریکا پیشنهاد فرانسه را غیر مسئولانه میدانه، به خاطر از اینکه در این پیشنهاد گفته شده که هزاران زندانی گروه داعش باید در عراق و سوریه محاکمه شوند و نمیخواهند که به کشورهای شان برگردانده شوند. واشنگتن و متحدینش در این اختلاف دارند که باید این هزار نفر و دوباره به کشورهایشان نیایند و در اینجا محاکمه نشوند و در سوریه و عراق باید در بازداشت قرار داشته باشند. وزیر خارجه امریکا مایک پامپیو گفته که اروپایی ها و کشورهای دیگر که علیه داعش می جنگند، اتباعشان در جمع زندانیان داعش را تسلیم بگیرند و در برابر آنها رفتار قانونی کنند.
آقای نایب، چرا مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده امریکا می خواهد که متحدان امریکا اتباعشان که در جمع زندانیان داعش شامل هستند تسلیم بگیرند و محاکمه کنند؟
بله، امریکا نگرانی داره که اگر هر کشور اتباع خود در جمع زندانیان داعش را تسلیم نشوند و محاکمه نکنند، این افراد دوباره به یک تهدید مبدل میشن. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا میگوید که در صورتی که کشورها اتباعشان در جمع داعش که هستند اونا را تسلیم شوند، دیگر یک گروه نمیتونه که مثل قبل در مناطق دست رفته خود در سوریه و عراق دوباره به دست بیارن. مایک پامپیو در نشست بیش از 30 کشور عضو ائتلاف ضد داعش در واشنگتن گفت:
Coalition members must take back the thousands of foreign.
اعضای ائتلاف باید هزاران جنگجوی داعش را که در توقیف به سر میبرند دوباره تسلیم بگیرند و با آنها به خاطر ارتکاب ظلم و جنایت حساب کنند.
اعضای ائتلاف ضد داعش در مورد این تصمیم آمریکا که در ماه گذشته به خروج قوای کشورش از سوریه دستور داد، ابراز نگرانی کردند. فرانسه، بریتانیا، کشورهای دیگر اروپایی و ممالک آسیای میانه و برگشت افراطیان داعش به کشورهایشان علاقه ندارند.
آقای نایب، چرا کشورهای اروپایی متحد آمریکا و به طور مشخص فرانسه علاقمند هستند که زندانیان داعش به کشورهای فرستاده شوند که در همون جا به این گروه پیوسته بوده.
فرانسه و دیگه کشورهای اروپایی نمیخواد که یزا در کشورهایشان مقام شود. آنها مشکل را در فراهم‌آوری اسناد بین اتباع میدانند و همچنان واکنش افکار عامه و دلایل امنیتی را در نظر میگیرند.
با سپاس از همکارم مقیم نائب که تازه ترین ها را در مورد اظهارات ایالات متحده امریکا که پیشنهاد فرانسه را در مورد محکمه زندانیان گروه دولت تندرو اسلامی یا داعش در عراق غیر مسئولانه خوانده بود.
استودیوی آزادی Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
مسئولان فابریکه سمنت غوری ولایت بغلان میگویند که 60% تولیدات این فابریکه نسبت به 2 سال گذشته افزایش یافته است. آنها همچنان کیفیت سمنت غوری را بهتر از سمنت های وارداتی دانسته می گویند که با جدیت تلاش می کنند تا اعتبار از دست رفته سمنت غوری را دوباره احیا کنند. اما برخی از شهروندان ولایت بغلان که از سمنت غوری استفاده کرده اند از کیفیت این سمنت ابراز نگرانی می کنند. جزئیات بیشتر را بشیر احمد غزالی همکارم از ولایت بغلان گزارش می دهد.
سمنت غوری ولایت بغلان با تولید کم و بیش 500 تن سمنت در 24 ساعت انجینیر ریاض الدین شریفی رئیس سمنت غوری میگوید سعی دارد تا این رقم را به زودی 2 برابر بسازد. سمنت غوری بازار گرمی دارد ولی قیمت آن پایین تر از سمنت های وارداتی می باشد و اما آقای شریفی می گوید هیچ کمی در کیفیت آن وجود ندارد و از اینکه تولید وطن است آن را ارزان تر به فروش می رسانند و اما مردم باور دیگری دارند و می گویند اگر بدانند که کیفیت سمنت غوری مانند سمنت های وارداتی می باشد اصلا نیاز به سمنت های دیگر ندارد.
من احمد ولی هستم، شهروند شهر پلخمری. وقتی که کیفیت سمنت غوری پایین باشه ما مجبور هستیم که از بیرون از اون سمنت استفاده کنیم. مورد خواهش ما همی است که در کیفیت همین سمنت کوشش بکنن تا باشه که ما خود ما بتونیم سمنت خود ما و نیازهای خود ما را مرد.
اگر فابریکه سمنت غوری با یک کیفیت درست مواد را آماده بسازن، سمنت را آماده بسازن، پس به نظر من هیچ نیاز نیست که ما از کشورهای خارج همچون مواد را استفاده بکنیم.
و اما انجینیر ریاض الدین شریفی رئیس فابریکه سمنت غوری ولایت بغلان میگوید سمنت غوری کیفیت بهتر از سمنت های وارداتی را دارد و این دسایس دیگران است که میخواهند تولیدات وطن را بدنام بسازند.
از لحاظ کیفیت ما میتونیم که با تمام سمنت ها رقابت بکنیم و هیچ خود امروز از هیچ سمنت وارداتی خارج ما خود کم نمیدانیم. امروز همه سمنت ها را میتونن دوستا برن تست بکنن و غوری را هم تست بکنن. به خاطر منافع تصدی نمیخوایم که خانه های مردم خراب بسازیم. بنا نه را اطمینان میدیم که ما منافع ملی را در نظر گرفته حرکت میکنیم، یعنی که هر آن کسی که در هر پروژه استفاده میکنه وطن ما را آباد میسازه و خاطر آبادانی وطن ما تلاش میکنیم که تا سمیت خوب بگذاریم.
افغانستان روزانه 18 تا 22 هزار تن سمنت نیاز دارد و سمنت غوری تنها بخش کوچک از آن، یعنی 3.5 الی 4% را تأمین میکند. مسئولان این فابریکه میگویند سعی دارند تا این رقم را در سالهای آینده چند برابر بسازند. سمنت غوری که یگانه فابریکه تولیدی سمنت در افغانستان میباشد 57 سال قبل توسط انجینیران کشور چک در دامنه کوهی در شهر پلخمری ساخته شد. کوهی که از خاک و سنگ آن در ساخت سمنت استفاده می شود و حداقل تا 200 سال دیگر هم تمام نخواهد شد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرنگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر.
زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه ده مسبخین لدو تر چلو رو بجو.
مسئولان اداره ارضی ولایت هرات می گویند که بیش از 3000 سند ملکیت را برای باشندگان این ولایت توزیع کردند. رئیس این اداره می گوید که با صدور سند ملکیت علاوه بر جلوگیری از غصب زمین، ارزش واقعی جایدادها نیز مشخص خواهد شد. جزئیات بیشتر را همکارم شاهپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هرات گزارش می دهد.
روند توزیع سند ملکیت ها در ولایت هرات بیش از یک سال پیش آغاز شد. هم اکنون در بخشای از شهر هرات روند بررسی ملکیت ها ادامه دارد. حارس اخترزاده رئیس اداره اراضی هرات میگوید که ثبت ملکیت ها باعث مشخص شدن ارزش واقعی جایدادها شود. او میافزاید که روی طرح کار میکند که اطلاعات در مورد ملکیت ها به گونه آنلاین ارائه شود.
حدوداً یک سال بیش میشه که ما آغاز کردیم توزیع سند ملکیت. در حدوداً بالای 3000 سند برای مردم خود توزیع کردیم و موضوع دیگه اینه که بعداً ما این ارزشیابی میکنیم و آنلاین و دسترس مردم قرار میدیم که مردم امو قیمت خانه را در هر نقطه دنیا که باشه آگاهی حاصل بکنن.
آگاهی مردم به تنظیم بهتر ملکیت ها کمک میکند. محمد نمان، محمد زایر و صفی الله برای ثبت خانه های خود بر ریاست اراضی هرات آمدند.
ما بیشتر قوالی عرفی حالا به اصطلاح سند تقریبا دولتی و شرعی گفته میشه. ما با می اساس اومدیم، ما طی مراحل کردیم
که یک سند رسمی، یک سند دولتی، یک سندی هست که شما میتونید در مقابل از سند خیلی کارا بکنیم، ضمانت بگذاریم، یک چیزی بگیریم. خیلی چیز سند معتبر، سند خوبه.
ما رضیم از این روند، ان شاء الله که گسترش پیدا کنه همه ملکا و جایداد شهر هرات به خصوص کل کشور افغانستان ثبت بشه.
غصب از زمین و خانه ها از نگرانی جدی باشندگان هرات شمرده می شود. اما رفیق شهیر کارشناس حقوقی در هرات می گوید ثبت ملکیت ها باعث کاهش غصب ملکیت ها و دعواهای حقوقی می شود.
وقتی که اراضی به نام یک فرد یا مالک حقیقی از او این ثبت شود، دقیقا میزان غصب پایین میاره و مشکلات دعوی حقوقی را بالای این اراضی کمتر میسازه.
آمار مشخصی از شمار ملکت ها در هرات وجود ندارد و ساخت و سازهای غیر میاری هم نیست در اطراف این شهر به شدت ادامه دارد. نیاز است که روند توزیع سند ملکیت ها در هرات تصفیه شود تا جلو جل و تزویر از سندهای ملکیت گرفته شود.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حال توجه کنید به چند پیامی که شما شنوندگان عزیز به شماره پیامگیر این رادیو گذاشتید.
پیام ها و نظریات شما.
ما یک چیز با تاسف از رادیو شنیدم که انس خانی و دو نفر همکارانشان تبادله شده و به عوض دو استاد پانتون امریکایی که یکی از استرالیاست یکی از امریکا. این همین کسی که امیر تبادله کرده است، آیا امیر یا از 2000-3000 مردم افغانستان زیاد به شهادت رساندن؟ چرا امی انس خانی خودش پیسه تمام شبکه خانی جمع میکرد، یکیش امی چیزای انتحاری را بم چیزا میساخت و دیگهش هم کامکاری دیگه بود. آیا امی کسی کمی تبادله کرده، امی وکیل یا وسیع کدام یتیم کدام بیوه از کی بود؟ فرزن کی امیان را وکیل گرفته است؟ آیا اینمی زور نیست با او یتیما، با او بیوه ها، با او بیچاره که فرزن شوهرشان درادرشان یک نانوارشان از بین رفت و بعد سازیم را به شهادت رسیده؟ با احترام. این که موضوع است که کسایی که از افغانستان مهاجر شده رفتن به خارج رفتن. دمو مردم ما ایت مردم های نیک داریم، مردم های خدا پرست داریم، مردم های قانونی داریم، مردم های مسلکی داریم، مردم های پیجی والا داریم، مردم های مستری والا داریم، مردم های شریف داریم، حکومت داری اینا اونجا رفتن، اونا تعلیم کردن، اونا از اون مردم آموختن. وقتی که در افغانستان چی را قتل آموخت، دلار آموخت، زورگویی را، بدمنشی را، اینی جزا را آموخت. اما ما در خارج امیتو مردم ها داریم، امیتو کسانی هست که کتی حکومت امکار شوه، امکار باشه. خو که اینجا حکومت بیرقم حکومت داری نمیشه، این حکومت داری میشه که سخت حکومت داری، قانون. با من خدا سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر در نیمه دوم شنیدن برنامه رای من حق من را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ستار فروخ.
مقام ها می گویند که محمد افضل حکیمی، فرمانده پلیس ولسوالی ورسج ولایت تخار، با سه محافظش در حمله مسلحانه در کتل پلفی ولایت بغلان امروز کشته شد. مسئولیت این رویداد را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. یانس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، دیروز در واشنگتن گفت ناتو به نیروهای افغان آموزش و مشوره می دهد و آنها را یوری می رساند تا با تروریسم مبارزه کنند و اطمینان حاصل شود که داعش در افغانستان جای پا پیدا نکند. در نتیجه باران‌های شدید و رعد و برق در منطقه صحرایی در جنوب پاکستان، حداقل 27 تن دیشب جان دادند. مقام های ایران بر فروش تیل در این کشور سهمیه ایجاد کرده و نرخ نفت را به اندازه چشمگیر افزایش دادند. و ایالات متحده این پیشنهاد فرانسه را غیر مسئولانه خواند که گفته هزاران توقیف شده مسلح افراطی در عراق محاکمه شوند. واشنگتن و متحدان اروپاییش در این مورد بین هم مشکل دارند که با هزاران افراطی مسلح که در سوریه بازداشت شدند چگونه برخورد شود.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم ستار فروخ شنیدید. حال برنامه رای من حق من آماده نش است که با هم می شنویم.
رای من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. کمیسیون مستقل انتخابات روند بازشماری آرا را متوقف ساخت و اعلام نتایج ابتدایی را برای بار دوم به تعویق انداخت. دو رخ داده که در روزهای پسین در این روند پدید آمد، حالا نگرانی های جدی را سوی ناظران به بار آورده است. خیلی از ناظران می گویند که کمیسیون مستقل انتخابات با این کار نشان داد که مسئول هر پیامدی در برابر این روند است. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم، اما در آغاز گزارشه.
نزدیک به 50 روز از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می گذرد، اما کمیسیون مستقل انتخابات تا هنوز نتوانسته نتایج ابتدایی آن را اعلام کند. تأخیر در زمان اعلام این نتایج نگرانی مردم را برانگیخته است. نصیر احمد مهری و عزیز الله جلالزی، دو تن از باشندگان کابل، به رادیو آزادی چنین میگویند:
کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی کمیسیون انتخابات اعلان نکردن و هر روزی که تیر شده میرین به تعویق انداخته میرین. واقعا تاثیر منفی بر روحی مردم خواهد داشتی. در آینده مردم با پای صندوق های رای نخواهد رفت.
کمیسیون مستقل انتخابات ویلی دی چی انتخابات پیل با دریوشتم تاریخ بان اعلانی گی زکر دقا یا خپلا دیر غر دروغ دا چی خلگو تاوی من دریوشتم تاریخ دا امکان است نلری چی انتخابات اعلان شی.
آنان میگویند تأخیر در نتایج انتخابات بر روند کاروبار مردم نیز تأثیر منفی گذاشته است. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید کمیسیون انتخابات قانون انتخابات و جدول زمانی را نقض کرده است. سمیرا رسا، سخنگوی این بنیاد:
هر باره که این وقت پوشی صورت میگیره و نقص تقویم انتخاباتی است و یک میسون میشه، این باعث میشه تا پروسه سلامتش زیر پرسش بره و پروسه را متاثر بسازه که واقعا خلاف طرز العمل و قوانین انتخاباتی است. برای بار دوم ما شاهد نقض تقویم انتخاباتی توسط کمیسیون مستقل انتخابات هستیم که متاسفانه وقت نقض از سوی نقض تقویم میشه به این معناست که نقض قانون شده و نقض قانون به معنای تخلف است که کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده.
قرار بود که نتایج ابتدایی این انتخابات به تاریخ 23 ماه عقرب اعلان شود، اما کمیسیون انتخابات روند شمارش و تفتیش آرا را آغاز کرد. اما این روند روز چهارشنبه پس از اعتراضات گسترده دسته های انتخاباتی و طرف های سیاسی از سوی کمیسیون متوقف شد و مسئولان این نهاد گفتند که اعلان نتایج با روند تفتیش و بازشماری ربط دارد. در این حال ذبیح‌الله سادات سخنگوی کمیسیون انتخابات به رادیو آزادی گفت برخی افراد در برابر کار کمیسیون موانع ایجاد می کنند.
نگرانی مردم بجاست، حق مردم است که از کمیسیون انتقاد کنند. اگر ببینیم در انتخابات از تکنولوژی استفاده شد و کمپانی در این زمینه معرفی شد، آنان وقت مسئولیتشان را در وقت معین انجام ندادند و اینکه برخی نامزدان همکاری نمی کنند، پس این کاستی با کمیسیون نه بل با آن نهادهای برمیگردد که در برابر این روند مانع ایجاد می نمایند.
بر اساس گفته های منابع در کمیسیون انتخابات تا کنون شمارش و تفتیش آرای برخی محلات در 6 ولایت تکمیل شده، اما هنوز هم معلوم نیست که نتایج ابتدایی چه زمان اعلام خواهد شد.
رأی من حق من.
مهمانان من در این برنامه سمیرا رسا، سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عدلانی افغانستان، و علی افتخاری معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات هستند. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. من در آغاز میخوایم از آقای افتخاری بپرسم که آقای افتخاری، شما روند نتایج ابتدایی را به بار دوم نقض کردین.
سلام بر شما و شنوندای محترم. البته میتونه که عوامل مختلف و متفاوتی داشته باشه. ما اول اینکه یک سری مشکلات تکنیکی در جریان کار به وجود آمد، از انتقال مواد به سرور مرکزی گرفته تا مسائل شکستانده شدن دروازه عمومی ساختمانی که در دو اتاقش مواد حساس بود که از طرف یک از تیکیتا متاسفانه برای دو سه روز بسته مان، و از طرف دیگه پایین بودن سطح آگاهی ناظرین از مسائل تکنیکی در بسیاری از موارد از عوامل دیگه بود که
در بار دوم است که شما میرین
در مورد دوم. ما عینی مشکلات داشتیم. ما تقریبا دو سه روز چهار روز را ما منتظر مشکلات تکنیکی که شرکت قراردادی در ملوک داشت و باید امو جزئیات با کمیسیون شریک میساخت تا کمیسیون بر مبنای از امو در واقع تصمیم میگیره در مورد محلاتی که دو نگرانی وجود داشت که یا به شماری باید میرفت یا به تفتیش، و از طرف دیگه تقریبا دو سه روز دیگر ما باز هم به خاطر ملاحظاتی که بعض تیکتای مختلف در رأس ثبات همگرایی داشت، باز هم ما تلماندیم مرقم دوباره یک اعلامیه رهبری داشت به خاطر از اینکه ما به یک راه حل منطقی برسیم، اگرچند در چارچوبات قانونی و اصولی و طرز العمل و لوایح کمیسیون میتونه کار خدمه بده و که تو نمیتونه پروسه را به شرکای انتخاباتی نمیتونه.
تشکر آقای افتخاری. من میخوایم از بنو رسا بپرسم، برای دومین بار تقویم انتخابات نقض شد، چه فکر میکنین شما به عنوان ناظرین که از این پروسه نظارت دارین، نگرانی مردم در این زمینه چه است؟ بنو رسا سپاسگزار. سلام خدمت شما آقای افتخاری و همچنان شنونده های محترم رادیوی شما. نقض تقویم متاسفانه که از کلانترین چالشی است که پروسه انتخابات صدمه میزد و هر باره که این وقت پوشی صورت میگیره و نقض تقویم انتخاباتی از سوی کمیسیون میشه، این باعث میشه تا پروسه سلامتش زیر پرسش بره و پروسه را متاثر بسازه که واقعا خلاف طرز العمل و قوانین انتخاباتی است. برای بار دوم ما شاهد نقض تقویم انتخاباتی توسط کمیسیون مستقل انتخابات هستیم که متاسفانه نقض تقویم میشه به این معناست که نقض قانون شده و نقض قانون به معنای تخلف است که کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده، و در اینجا ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی میخوایم تا در قسمت نقض تقویم و نقض قانون که سوی کمیسیون صورت گرفته موقف خود را روشن بسازه و به اساس قانون را تعبیر بکنه که برای بار دوم و چندین بار که حالا مکررن کمیسیون مستقل انتخاباتی را نقض میکنه، از لحاظ حقوقی و قانونی این تخلف انتخاباتی که صورت گرفته چه چیزهایی را میتونه اینو از لحاظ قانون برازینه تطبیق در پهلوی از او این تاثیرگذاری زیاد و مستقیم بر بر رویه و بر افکار مردم همچنان داره و امو اعتماد و اعتباری را که مردم نسبت به پروسه و نسبت به انتخابات ششم میزان داشته، هر بار وقت خوشی ها و هر بار خلاف قوانین و طرز عمل هر حرکت ها باعث میشه تا یک امو مردم هم اعتبار خود را نسبت
بیشتر به آقای افتخاری کارکرد شما منتهی میشده به تصمیم گیری ها یا حداقل فرمایش هایی که از گویا از جانب دسته های انتخاباتی شما دریافت میکردین. کمیسیون مستقل انتخابات که یک نهاد مستقل است،
امور رقمی که کمیسیون میتونه که کار خدامه بده و تکیتا نمیتونه پروسه را به شرکای انتخاباتی نمیتونه پروسه را متوقف بسازه. اما از او جایی که افغانستان در یک شرایط حساس قرار داره و ما خواستیم که یک بار دیگه در واقع به انعطاف پذیری بشنویم که اینا دوستای ما چه ملاحظات دارن، ملاحظات از نور در نظر گرفته، البته مطابق به قوانین، نه اینکه هر ملاحظه ای داشته باشه، چون کمیسیون هیچ گونه سفارش و ملاحظه به سلیقه ای را نمیپذیره، صرف قانون انتخابات، لوایح و مقررات برشان اصل است. اما باز هم اگر مواردی اونا داشتن که در واقع شفافیت پروسه را بیشتر ضمانت میکرد، به او خاطر خواستیم که باز هم این پروسه را متوقف بسازیم.
خیلی تشکر. بون رسا چیزی که آقای افتخاری میگوین این است که شرایط به چنین تصمیم اینا روا داشته. فکر میکنین که شرایط میتونه دلیل شوه برای دو بار تاخیر در اعلام نتایج انتخاباتی؟
ما فکر میکنیم قوانین و طرز العمل ها خط سرخ است و خط سرخ نباید نقض شوه و ای که دلایلی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات ارائه میشه، ای چقدر دلایل میتونه معجب باشه، ای که کمیسیون شکایت پس از ارزیابی و تحلیل خود باید بررسی بکنه. ولی نظر به ارزیابی هایی که ما داریم، متاسفانه اگرچه کارهای خوبی که کمیسیون هم نمیتونیم نادیده بگیریم، ولی در پهلوی از او نمیتونیم از نگرانی ها و چالش ها و متاسفانه خلاهایی که در کار کمیسیون وجود داره را ما ازش چشم پوشی بکنیم. حالا اینا آمادگی گرفته بودن برای انتخابات ششم میزان و یا برای انتخابات ریاست جمهوری برای حضور و اشتراک بیش از 8 میلیون تا 9 میلیون نفر، ولی سقف کم مشارکت مردم باید بر از اینا بیشتر سهولت ها را به میان می آورد تا اینا خوبتر و سریعتر استفاده از دستگاه بایومتریک. یکی از سهولت های دیگه بود که صدر رای کار کمیسیون مستقل انتخابات به میان آمد. اینا به زودترین فرصت می توانستند که کار خود را انجام بدن. همچنان مسئولیت بخش تکنیکی را وقتی کمپانی در ملک میگیره به زودترین فرصت، اونا چون تمامی وسایل هم رفت بر از اونا میگرفت و بخش تکنیکی رفت بر از اونا مربوط میشد، از لحاظ تکنیکی هم مشکل بر از اونا حل میشد. ولی در این جریانه که اینا موقف واضح نداشتن، اینا باید وضاحت بدن که چی چیزهای اختلاف درونی، مدیریت ضعیف، فشارهای سیاسی، چی چیزا باعث شده تا کمیسیون را به کندی کار مواجه بسازه و پروسه را زیر پرسش ببره. خب یک بار تقویم نقص میشه، ولی برای بار دوم که مطمئنن باید حداقل موقف گیری خود کمیسیون شکایت در برابرش داشته باشه، چون این بار نقص شده باعث
نظام بودن سلامت انتخابات استقلالیتش اینجا میتونه زیر پرسش بره. و نظرت شما چه نشان میده؟ آیا بقیت چنین چیزی وجود داشته؟
نظر به طرز العمل ها و قوانین انتخاباتی، دستای انتخاباتی حق دارند تا نگرانی ها، خواست ها و همچنان چالش های را و یا شک ها و تردید های را که نسبت به پروسه دارند با کمیسیون مستقل انتخابات در جریان بگذارند و کمیسیون هم به اساس همین طرز العمل انتخاباتی مکلف است تا به خواست های مشروع دستای انتخاباتی
پاسخ بده. که بیشتر در روزهای آخر مطرح است آقای افتخاری، اختلاف ها میان کمیشنران شما است. حالا این زمین اساس شده برای مداخله بیشتر دسته های انتخاباتی در کار شما.
ما کلمه اختلاف استفاده نمی کنم، اما تفاوت دیدگاه وجود داره. در هر نهاد تفاوت دیدگاه وجود داره و یعنی می تفاوت ها است که در واقع مکمل یک جریان، یک پروسه میشه. اما چیزی که در کمیسیون مهمه و اصل هم هست، هر تصمیمی که این درست است بعضی تفاوت دیدگاه های وجود داره، اما در نهایت به اساس اکثریت آرا تصمیماتی که گرفته میشه او به حیثیت قانونی
بیشتر بابرا به این است که کمیسیون مستقل انتخابات به فرمایش دسته های انتخاباتی کار کرده یا فرمایش های از اینا رو در نظر گرفته. بدید شما بانو رسا کمیسیون مستقل انتخابات استقلالیتش اینجا میتونه زیر پرسش بره؟
فرمایش از هیچ یک از دستای انتخاباتی از نهادهای ناظر و از هیچ سو قابل پذیر نیست. فرمایش بحث جداست، ولی طرز العمل و قوانین بحث جدا. در قانون گفته که اینا به اساس قانون در طرز العمل انتخاباتی گفته شده که به اساس از او اینا حق دارند تا نگرانی های خود را
با کمیسیون شریک بسازه و کمیسیون مکلف است به اساس همین طرز العمل به خواهشات به خواستهای مشروعی از دستای انتخاباتی پاسخگو باشه و اونا را قناعت بده. ولی باریکی‌های دیگه که من مطمئنا منظور شما شاید از تحریم پروسه باشه که دستای انتخاباتی تحریم کردن، تحریم راه حل نیست و اینا میتونستن از راه‌های دیگه حتی با میانجیگری نهادهای بی‌طرف و نهادهای ناظر این پروسه را پیش ببرن، ولی تحریم رای حل نیست. اما کمیسیون وقتی که یک مرحله را به پایان نمیرسانه و مرحله دومی را آغاز میکنه، مطمئنم که زیر پرسش میره. حالا به اساس طرز العمل تفتیش، بازشماری و ابطال آرا، یعنی هر کدام از این باید به نوبت صورت بگیره. وقتی آرا تفتیش نشده و در اینجا دستای انتخاباتی پرسش دارن، پس باید کمیسیون به خواستشان احترام بگذاره و به خواست مشروعشان البته پاسخ بگه و قناعتشان حاصل کنه، چون اونا زینف هستن. برد و باخت چند
افتخاری بگین که روند بازشماری به کجا رسیده؟ چرا شما به متوقف شدن این روند فیصله کردین؟
ولایاتی که مواد رسیده ده به تمام ولایات مواد رسیده، در واقع ولایاتی که تفتیش آغاز شده 24 ولایت است، ولایاتی که تفتیش آغاز نشده 10 ولایت است، ولایاتی که تفتیش و بازشماری از او تکمیل شده 4 ولایت است، ولایاتی که بسته است ولایت کندوز است، تخار است، بدخشان، بغلان، جوزجان، سرپول، پروان، پنشیر و ولایت ختم شده بادغیس، بامیان، لغمان و اروزگان. این تفتیش و شمارش ختم شده. البته با ذکر یک مسئله که دیروز فیصله زمان شد و فیصله ذکر است که صندوقایی که باز بوده اونا باید کارش انجام شود، محلاتی که با شماری جریان داشته، اما صندوقایی که باز نشده الا امر ثانی پروسه متوقف میشه تا با تایی که در مورد ملاحظات داشتن و اونای دایشی بود که ما ملاحظات منطقی و قانونی داریم. ما به خاطر از اینکه عموم ملاحظات در واقع روی صحبت کنیم و یک جمع‌بندی برسیم که واقعا ملاحظات اگر موارد قانونی داشت و لحاظ شود، بنان موارد ولایت دیگه ای که هنوز با شماری و تفتیش تکمیل نشده بود الا هدایت بعدی رهبری کمیسیون.
چقدر به نظر خودتان کارکردهایتان این تأخیرها زیر پرسش میتونن ببره؟
به لحاظ روحی ممکنه اکثر مشکلات را بدون شک خلق میکنه، چون عامه مردم از آنچه که جزئیات در کمیسیون است کمتر آگاهی دارند، این واقعات را کمتر میفهمند. اما چیزی که برای کمیسیون مهم است شفافیت موضوع در پرتو قانون و مقررات و لوایح مربوط به انتخابات است و این یک اصل است. ممکنه در قسمت حتی کمیسیون شکایات انتخاباتی ملاحظات داشته باشه. ما شخصا خودم در یک بحث رسانه‌ای حضور داشتم، مناسبتش بود که قسمت یک مقدار خوب مشکلات متوجه کمیسیون هست که باز در این قسمت باز کمیسیون دلایل خاص خود داره، یعنی تا جایی که ما بررسی کردیم تنها عامل یا مقصر تضییع کمیسیون نیست.
کمپانی در ملوگ یکی از تعهداتشی بود که گزارش‌های تمام روند انتخابات در زمانش بر مبنای قراردادی که بسته با کمیسیون مستقل انتخابات در اختیار کمیسیون میمونه. حالا مقصر از در این جای کار که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری برای بار دوم نقص میشه، چقدر باید پاسخگو قرار بگیره؟
دقیقا ما در قسمت کار کمپانی در ملوگ هم نقد داشتیم، به دلیل از اینکه کمپانی در ملوگ نظر به سابقه کاری و تجربه کاری انتخاباتی را که در انتخابات‌های دیگر کشورها داشته، متأسفانه در انتخابات افغانستان خیلی صادقانه نبوده. اما کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان مرجع حقوقی و یگانه مرجع معتبر و پاسخگو در برابر انتخابات افغانستان و طرفها و شرکای انتخاباتیشان مکلف بود تا کمپانی در ملوگ را پاسخگو می ساخت. اونا به مثل نهادهای مشاهد و نهادهای ناظر و دستهای انتخاباتی نباید دست زیر علاشا نشستن منتظر می بودن تا اینکه کمپانی در ملوگ با اونا رقم را شریک می ساخت. اینا مدیریت اجرایی پروسه را به دست دارن، اینا می تونستن که کمپانی در ملوگ را مکلف بسازن، پاسخگو بسازن که نظر به قرارداد را که اینا کردن به اساس از اون ماده ها به کارهای خود پاسخ میدادن. ولی باز هم که سه روز به تعویق افتاد کمپانی در ملوگ را ما نقد کردیم، ولی باز هم ما پیشنهاد داشتیم برای کمیسیون مستقل انتخابات که اینا زمینه گفتگو را بین نهادهای ناظر، کارمندان کمیسیون و دستای انتخاباتی زمینه سازی بکنن تا حداقل ما کمپانی در ملوگ را پاسخگو بسازیم که در قسمت کار خود وضاحت بده، در قسمت از اینکه چرا تقویم را بیشتر اینا گرفتن، چطور کار تکنیکی خود را پیش بردن، آرایی که جدا شده را چطور جدا کردن، تمامی موارد را باید پاسخگو می بود. اگر به ما پاسخگو نبود حداقل به کمیسیون پاسخگو می بود تا کمیسیون باز قناعت طرفهای انتخابات
شما بیشتر محافظه‌کاری میکنین؟
بحث محافظه‌کاری نیست، اما ما بیشتر تلاش کردیم که یک انعطاف‌پذیری داشته باشیم که تیکتا در واقع مطمئن شو از پروسه. ما این یک مثال تکنیکیش ما به شما میخوایم بگم که پیشتر اشاره داشتم از پایین بودن سطح آگاهی ناظرین در برخ موارد، اما پایین بودن آگاهی در خیلی از مورد سبب میشد که کاری که در 10 دقیقه انجام میشه در 3 ساعت طول میشه، چون اول کارمند تکنیکی ما باید ناظر را آگاه میساخت، بعد از اینکه آگاه میشد بعد از او خلاصه و قضیه را میدید، بعد از اینکه مطمئن میشد کار انجام میشه. چون تعهدی که کمیسیون داره اینه که از جریان کار کمیسیون در واقع یک ناظر خود مطمئن نساخته و کار انجام نمیشه، به خاطر از اینکه اونا خودم مطمئن بسازه و فردا نگویه که مثلا خب بین کار را که امور رقمی که عالی اکثر موارد اتهام بسته میشه که مثلا خب این موارد ما در جریان نبودیم و مسائل این متاسفانه در واقع سبب شده. اینمی عوامل مختلف، یعنی به لحاظ کاری وقتی ما 6-7 روز را ما تنها کار ما متوقف میمانه و کاری که در 3 شیفت جریان داره، شما 7 روز کاری 3 شیفت شما وقت در نظر بگیرین کار کمی نیست. میفهمم مشکلات ایجاد میشه، بعضی ها ممکنه نیازهای عامه مخشوش شوه، اما خواهش ما از شرکای انتخاباتی، از مردمیه که حوصله بکنن، ضمن از اینکه کمیسیون عذرخواهی داشت از تعویق مسئله، کمک بکنن کمیسیون برای از اینکه ما یک نتایجی برآمده از کار شفاف و مطمئن را داشته.
چقدر ضرور است بون رسا به نظر شما که آرای که حالا تصفیه شده حداقل امیر کمیسیون مستقل انتخابات یک برونداد داشته باشه و با مردم همگانی بسازه؟
دقیقاً، حداقل اگر کمیسیون نمیتونه نتایج ابتدایی را به وقت و زمانش ارائه بکنه، اعلام بکنه، اینا حداقل سقف آرای پاک را که از سوی کمپانی در ملک برای اینا داده شده، اما سقف را اعلام بکنه که سقف آرای پاک به معنای ازی که و نتایج قسمی را، یعنی که کدام نامزد انتخاباتی و کدام کاندیدای انتخاباتی، کدام دسته انتخاباتی رأیش بلندتر است، کدامش رأیش پایینتر است، اما سقف آرای از اینا به چه مقدار است که حداقل امو اعتماد دسته انتخاباتی نسبت به پروسه به میان بیاید و مردم هم این ذهنیتشان که مخشوش شده ای هم حل شود. بعد از او بقیه کارهایی که مربوط به کمیسیون میشه و مکلف است تا بازشماری شود و تفتیش شود، بعد از او بازم آرای پاک و آرای ناپاک از همدیگر جدا شود و نتایج ابتدایی اعلام شود که نتایج ابتدایی به معنای ازی است که قابل تغییر است، و وقتی که نتایج ابتدایی اعلام میشه باز در قسمتایی که حق دیگر نامزدهای انتخاباتی تلف شده، حقشان خورده شده و به حق از اونها، یعنی بر از اونها رسیدگی درست صورت نگرفته، باز اونها میتونن شکایت بکنن، درج بکنن و از نظارت خود نتایج خود را بگن، باز او قابل تغییر است، باز دوباره رسیدگی میشه، اونم اون مرحله قبل است که باز نتایج نهایی اعلام میشه.
چقدر مواردی که در قرارداد روی از او شما توافق کردین نقض شده، حداقل در کجای از این نقض قرارداد دسته های انتخاباتی دخیل دانسته میشن؟ آیا نقض شده؟ یکی از تعهدات کمپانی در ملوگ ای بود که گزارش تمام روند انتخابات در زمانش در اختیار شما میمونه. در نقض زمانی که صورت گرفته حالا بیشتر شما ملامت دانسته میشین.
ای که مقصر این تعویق واقعا کیها هست و در نتیجه بعد از اعلان نتایج مقدماتی به کمیسیون شکایت انتخاباتی این موضوع بیشتر روشن خواهد ساخت، اما تا جایی که ما میفهمیم و به ما را معلومات دادن شرکت در ملوک یه که بعضی این در گذشته ها فقط 2 مورد بود از 6 موردی که بار در دستگاه بایومتریک باید را بررسی میشد، یعنی می عکس از روی عکس، مثلا بعض وقتا اتفاقای افتاده و گزارشی که در ملوک دادن، مثلا یک نفر سرش خم بوده اما اون نفر تکنیکی که معلومات صحیح نداشته از اون قسمت بالا عکس گرفته که درست قابل تشخیص نیست شرکت، و از طرف دیگه این شما حساسیت موضوع میفهمین که یک رای میتونه سرنوشت کل انتخابات تغییر بده. یعنی بالفرض که اگر امی آدم واقعا یعنی قصدی نبوده، بر حسب تصادف هم سرش پایین بوده و او آدمم یا یکی از یک بغلی صورتش عکس برداشته شده، یعنی موارد دقت بسیار زیاد کار داشت تا واقعا تشخیص شود که امو آدمیه که سایر پروسه بایومتریک طی کرده، صرف بحث عکس از این مشکل داره یا بحث مثلا انگشتش یا عکس از مسئله زیر سین بودن و مسائل دیگه.
شما اما کارمندایتون آموزش داده بودین؟ چرا باید این اشتباهات رخ میداد؟
اما پایین بودن آگاهی در خیلی از مورد سبب میشد که کاری که در 10 دقیقه انجام میشه در 3 ساعت طول میکرد، چون اول او کارمند تکنیکی ما باید ناظر را آگاه میساخت، بعد از اینکه آگاه میشد بعد از او خلاصه و قضیه را میدید، بعد از اینکه مطمئن میشد کار انجام میشد. چون تعهدی که کمیسیون داره اینه که تا از جریان کار کمیسیون در واقع یک ناظر خود مطمئن نساخته و کار انجام نمیشه، به خاطر از اینکه اونا خودم مطمئن بسازم و فردا نگویه که مثلا خب به این کار را که امور خمی که حالی اکثر موارد اتهام بسته میشه که مثلا خب این موارد ما در جریان نبودیم و مسائل از این دست. بنان این متاسفانه در واقع سبب شده اینمی عوامل مختلف، یعنی به لحاظ کاری وقتی ما 6-7 روز را ما تنها کار ما متوقف میمانه و کاری که در 3 شیفت جریان داره، شما 7 روز کاری 3 شیفت شما وقت در نظر بگیرین کار کمی نیست. میفهمم مشکلات ایجاد میشه، بعضی ها ممکنه نیازهای عامه مخشوش شوه، اما خواهش ما از شرکای انتخاباتی، از مردمیه که حوصله بکنن، ضمن از اینکه کمیسیون عذرخواهی داشت از تعویق این مسئله، کمک بکنن کمیسیون برای از اینکه ما یک نتایجی برآمده از کار شفاف و مطمئن
ما با این وضعیت که حالا تأخیرها میایه، متوقف شدن بازشماری را و تمام موارد و چالش هایی که تا اندازه کمیسیون مستقل انتخابات خودش میپذیره، ما به کدام این سو میریم؟ سرانجام چه خواهد شد؟
ما امیدوار هستیم که کمیسیون شکایت انتخاباتی در قسمت وضاحت کامل بته، از لحاظ قانونی و مرجع معتبر حقوقی تصمیم بگیره که آیا دلایل و مواردی که کمیسیون مستقل انتخابات توجیه میدانه برای نقض تقویم انتخاباتی، این میتونه یک دلیل معجب باشه که ما در بدل از اینکه قانون نقض کردیم بتونیم دلیل معجب داشته باشیم در قسمت نقض. ما میخوایم کمیسیون شکایت انتخابات در قسمت موضع خود را اعلام بکنه، ولی به اساس نظارتی که ما داریم و ما که میخواییم البته به عنوان شرکای انتخاباتی پیشنهاد بکنیم، فقط وضاحت کمیسیون را میخواییم که کدام مورد بیشتر باعث شده تا کمیسیون مستقل انتخابات بار بار نقص بکنه تقویم انتخاباتی را، کسی مورد را ما ذکر کرد.
بانو رسا، بر شما قابل پذیرش یا توجیه هست بر ناظرین که یک کمپانی بیای آرای نتایج انتخابات ریاست جمهوری کشور تعیین کنه؟ چرا این کمیسیون به چه معنا است؟ بله.
برای اینکه مسائل تکنیکی را به عنوان یک ظرفیت تکنیکی اینا با کمپانی قرارداد کردن، ولی مدیریت توسط کمیسیون مستقل انتخابات باید شود، چون وسایل تکنیکی ربط میگیره به کمپانی در ملوک، بنابراین اونا مکلف هستن تا حضور داشته باشن و پروسه را کنترل بکنن، چون کل وسایل ربط میگیره بر ازی کمپانی.
شما جریان این پروسه نظارت می داشته باشین؟
متاسفانه وقتی که خود کمیسیون منتظر به نتیجه تصفیه آرا توسط کمپانی در ملوک باشه و اطلاعی نداشته باشه که اونا طرف قرارداد هستن امضا کردن، وقتی که دسته های انتخاباتی که زینف در انتخابات هستن دسترسی نداشته باشن، مطمئنن که برای مشاهدین این فرصت دادن نمیشود تا اینکه ما از کار کمپانی در ملوک نظارت بکنیم. ولی کمیسیون مستقل انتخابات باید نظر به مستقل بودنش، باید این موارد را جدی‌تر بگیره و با کمپانی در ملوک نظر به تفاهمی که کرده نتایج کار را زودتر بخواهد تا اینکه کارهای خود کمیسیون زیر پرسش نره و اینا موارد دیگه را که مطابق به تقویم انتخاباتی انجام میتن، چون ما به فصل سرما نزدیکتر میشیم، مشکلات امنیتی داریم، کارهای زیاد به خاطر بازشماری آرا، به خاطر تصفیه، به خاطر جنجالهای دیگه را که هنوز مانده باقی است و 23 عقرب خیلی تاریخ نزدیک و متاسفانه قابل نگرانی خواهد بود برای اعلام نتایج ابتدایی.
در کنار این که بس انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و کارهای روز پس، کار کمیسیون، مدیریت کمیسیون با پرسش ها و انتقادهایی را همراه شده، فکر میکنیم که در اینجا کمپانی در ملوک هم با انتقاد شما یا برخی از ناظرین روبرو هست؟
دقیقا مشخص و خیلی مستقیم کمپانی در ملوک مورد انتقاد ما است و ما از خیلی نگران هستیم که چرا کمپانی در ملوک نظر به سابقه کاری انتخاباتیش در کشورهای دیگه نمیخواهد صادقانه نسبت به انتخابات افغانستان کار خود را انجام بده. حالا چه دلیلی بوده میتونه که 5 روز میشه در حالی که 3 روز و یا 2 روز اینا وقت خواسته بودن به خاطر از اینکه باید نتیجه تصفیه آرا را با کمیسیون انتخابات در میان بگذارن، ولی هنوزم صدایی از اونا بیرون نمیشه. حالا هر مشکلی که هست اینا مشخصا میتونه این مشکل با کمیسیون انتخابات در میان بگذارن و مردم هنوزم منتظر است و این وقت گیری های زیاد و زمان بری های زیاد باعث ازدیاد نگرانی مردم میشه و باعث به میان آمدن بی‌اعتمادی میشه که کمیسیون مستقل انتخابات متاسفانه نخواهد بتونه که اعتماد مردم میکنه که نسبت به ششم میزان اینا داشتن را حفظ بکنه. پس کمپانی در ملوک به عنوان یک کمیسیون مستقلانه نباید جدا عمل بکنه، زیر مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات باید حرکت خود را.
فکر میکنین که کمپانی در ملوک چگونه یک حکومت با کارش بر مرقم خواهد زد؟
ما از لحاظ تکنیکی کمپانی در ملوک را مکلف میسازیم تا اینکه کارهای تکنیکی خود را بیشتر انجام بده. تا هنوز موردی که اونا مداخله سیاسی و یا مشخصا موردی را که حساسیت برانگیز به طرح انجام بده ما ندیدیم. همین که من میگم که کمپانی در ملوک باید صادقانه کار بکنه، به ایمان است که نهادهای ناظر خاموش نیست و صدای خود را بلند میکنه و ما برای اونا صدا میکنیم که اینا نظر به وقتی را که میگیرن را باید کار خود را انجام بدن و این وقت کشی ها برای ما این حراس را و این نگرانی را به میان آورده که نشود صادقانه عمل بکنه.
خیلی تشکر.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی. موسیقی